سلام و عصر بخیر. پنج عصر به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM خواهید بود. در جریان برنامه میشنوید که پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی می کند. این در حال است که وزیر دفاع جرمنی می گوید برای حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز خواهد بود. سربازان اردوی پاکستان اکثریت جنگجویان گروه داعش را در ننگرهار تشکیل میدند. این را رئیس مجلس و جرگه افغانستان میگوید. همین موضوعات و رویدادهای دیگر مهم روز را در جریان برنامه خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه پخش خواهند شد. اما اولتر از همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که سرمنشی ناتو میگوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر می شود. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم احمد عنایش پیشکش می کند.
دفتر دکتران بدون مرز این را رد کرد که گویا از شفاخانه مربوط به آنان در ولایت قندوز طالبان استفاده کرده اند. وزارت داخله افغانستان میگوید در سال جاری به خصوص در 6 ماه گذشته حملات مخالفین مسلح به خصوص در ولایت‌های شمال کشور افزایش یافته است و ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. تفصیل اخبار. دفتر دکتران بدون مرز این را رد کرد که گویا از شفاخانه مربوط به آنان در ولایت قندوز طالبان استفاده کردند. گویلن مولینی رئیس عمومی نهاد امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت امیگاید این اظهارات که از این شفاخانه پایگاه مخالفین مسلح بوده و از آن به حیث مرکز نظامی استفاده صورت گرفته کاملا به اساس و جدن نادرست است. وای همچنان گفت حمله بر شفاخانه آنان در ولایت قندوز نقض آشکار قوانین بین المللی است. شنبه گذشته در نتیجه حمله قوای هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه اداره دکتران بدون مرز 22 تن کشته شدند. در پیوند به این رویداد جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید که باراک اوباما دیروز در صحبت تلفنی با جون لیو رئیس سازمان دکتران بی سرحد به خاطر حادثه قندوز معذرت خواسته است. به گفته ارنست رئیس جمهور اوباما تعهد سپرد که درباره این حادثه تحقیقات جدی و شفاف صورت خواهد گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید در سال جاری به خصوص در 6 ماه گذشته حملات مخالفین مسلح به خصوص در ولایت‌های شمال کشور افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که فعالیت‌های نیروهای امنیتی نیز در نیمه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
با تأسف که در حملات و تحرکات که از طرف دشمن بودند در 6 ماه نخست بر اساس آمار که ما جمع آوری کردیم 34.4% شان بهتره.
آقای صدیقی گفت در این مدت بیش از 5600 تن از مخالفین مسلح کشته و 3100 تن از آنان زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله در عین حال به افزایش تلفات نیروهای پلیس در این مدت اشاره کرد اما رقم دقیق تلفات نیروها را نگفت. با گفته منبع در جریان 6 ماه اول تلفات افراد ملکی نیز 9% افزایش را نشان می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که گروه 5 نفری مربوط به شبکه حقانی قصد حمله به ساختمان وزارت دفاع را داشت. در اعلامیه گفته شده که دو تن از حمله کنندگان انتحاری به نام های شاه محمد مشهور به شفق و شیراقا مشهور به نور محمد از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و اعتراف کردند که آموزش‌های نظامی را در میرانشاه پاکستان فرا گرفتند. مسئولین محلی ولایت فاریاب میگویند ولسوالی گرزیوان این ولایت با خطر سقوط روبرو شده است. عبدالرزاق کاکر ولسوالی گرزیوان امروز به رادیو آزادی گفت با سقوط این ولسوالی شماری دیگر از ولسوالی های فاریاب نیز سقوط خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو
سرمنشی ناتو میگوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر می شود. یانس ستولتنبرگ یک روز بعد از آن که تلاش های نظامی روسیه در حریم هوایی سوریه به طور چشمگیر افزایش یافت در این مورد سخن گفت. استولتنبرگ امروز قبل از آغاز مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو اظهار داشت اگر در کشور عضو ناتو ترکیه ضرورت شود ناتو قوای خود را در آن مستقر خواهد کرد. در ظرف 6 روز گذشته طیارهای جنگی روسیه دو بار بر حریم هوایی ترکیه تعرض کردند. اداره رئیس جمهور اوباما در مورد تشکیل منطقه منع پرواز در سوریه صحبت کرده ولی به گفته مقامات این کشور کدام تصمیم در این رابطه اتخاذ نشده است. نظر به گزارش CNN وزیر خارجه آمریکا جان کری موضوع احتمال ایجاد منطقه منع پرواز را در شمال سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه مطرح کرد و این مفکوره هفته گذشته به شورای امنیت ملی آمریکا پیشنهاد شد. ترکیه از چند وقت به این سو خواهان ایجاد منطقه منع پرواز می باشد تا جنگجویان گروه دولت اسلامی و کردها را از سرحدات خود دور نگه دارد و برای بیجا شدگان سوریه یک محل امن ایجاد شود. اما به گفته آقای کربی تا حال در این مورد کدام تصمیمی گرفته نشده است. ایران میگوید با وصف دعوتنامه به نمایشگاه کتاب در فرانکفورت در این نمایشگاه اشتراک نخواهد کرد چون سلمان رشدی در این نمایشگاه سخنرانی میکند. وزارت فرهنگ ایران در صفحه اینترنتی خود نوشته است رشدی به خاطر کتاب خود که در آن به اسلام سبک نظری کرده بود در جهان اسلام منفور میباشد. رشدی تبعی بریتانیا است و در امریکا زندگی میکند. رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی در سال 1989 فتوای مرگ رشدی را صادر کرد و کتاب ناول وی را به نام آیت‌های شیطانی ضد اسلام خواند. خمینی در سال 1989 وفات کرد ولی جانشین وی آیت الله علی خامنه‌ای در سال 2005 بار دیگر گفت که فتوا بر علیه رشدی در حال خودش باقی مانده است. صدر اعظم یونان دیروز از یک رأی عدم اعتماد نجات پیدا کرد و تعهد نمود که تا سال 2019 کشورش را از بحران اقتصادی بیرون می‌کند. حکومت ائتلافی الکسیس سیپراس در رأی گیری دیروز توانست از جمله 300 عضو پارلمان 155 رأی موافق به دست بیاورد. قبل از انداختن رأی به صندوق سیپراس به وکلا اظهار داشت حکومتش تا سال 2017 اسناد گرانبها را با بازار عرضه خواهد کرد. این برای یونان بسیار مهم است تا بتواند بدون قرض از صندوق وچی بین المللی و کشورهای اروپایی مشکلات اقتصادی خود را حل نماید. نویسنده و ژورنالیست بلاروس سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلام شد. الکسیویچ در مورد مهمترین وقایع بعد از دوران شوروی نوشته ها دارد از جمله فلاکت اتمی چرنوبل و فروپاشی شوروی. دو کتاب وی به نام های صدای از چرنوبل و زمان دست دوم که زندگی نسل های شوروی را در جهان امروزی تصویر می کند شهرت زیاد کسب کردند. الکسیویچ 67 ساله 14مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات می باشد. جایزه صلح نوبل فردا 9 اکتبر اهدا می شود. و کمیته ارزش‌های اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صلاحیت‌های زبلاتر و دو کاندید جانشین وی را به تعلیق درآورد. علاوه بر بلاتر فعالیت رئیس فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی، معاون رئیس فیفا چونگ مونگجون و سرمنشی فیفا جرم موالکا نیز در حال تعلیق قرار گرفتند. پلاتینی و چونگ هر دو گفتند که در انتخابات ماه فوریه برای تعیین رئیس فیفا خود را کاندید میکنند تا جای بلاتر را اشغال کنند. کمیته ارزش‌های اخلاقی فیفا گفته است که به تعلیق درآوردن وظایف این چهار نفر به یک تحقیقات مربوط می‌شود که دوام دارد. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته‌ها این برنامه برمی‌گردیم. پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی می کند. وضعیت امنیتی فعلا در قندوز از چه قرار است در جریان برنامه خواهید شنید. از سوی دیگر مؤسسه دکتران بدون سرحد می گوید از شفاخانه آنها در قندوز طالبان مسلح منحیث سنگر استفاده نکردند.
آن اظهارات که گفته شد از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است.
به دنبال ناامنی و درگیری در برخی نقاط کشور این بار مقامات محلی فاریاب میگویند ولسوالی گرزیوان این ولایت با سقوط روبرو است.
اگر اکمالات و تجهیزات نظامی به گرزیوان نرسه احتمال سقوط اتمی ولسوالی گرزیوان میره و چهار طرف در حالت محاصره قرار داره.
حکومت افغانستان میگوید روسیه میتواند نقش مهم را در تامین امنیت در این کشور و تقویت امنیت در منطقه داشته باشد. سربازان اردوی پاکستان اکثریت جنگجویان گروه داعش را در ننگرهار تشکیل میدند. این را رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید.
داعش سربازای فوج پاکستان است. اکثریتش هم از لحاظ تاکتیک و جنگ خوب تربیت گرفته و هم پاکستانی هستند و
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار سپورت و آشیانه را فراموش نکنید. در برنامه امروز آشیانه میشنوید.
اگر تغذیه اطفال به صورت درست صورت نگیرن، حافظه شان کند بوده، درس درست یاد نمیگیرن، خودشان هم تا تنبل بار میان و در ذهن احساس خستگی میکنن.
از شما دعوت میکنم که تا ختم این برنامه رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشته نگاه است و همکارم تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، منشی عمومی ناتو میگوید که وضعیت در افغانستان را مورد بررسی قرار میدند و معلومات تازه را از قماندانان نظامی خود به دست می آورند. در همین حال وزیر دفاع جرمنی گفته که برای حضور دراز مدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای افغانش گفته است که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه به دفاع از مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ستار فروغ گزارش میدهد.
سرمنشی ناتو میگوید که این پیمان وضعیت امنیتی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و در مورد مسائل فرارای ماموریت حمایت قطع بحث میکند. یانس استولتنبرگ این مسئله را در حال ابراز کرده است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل گرد هم میآیند. استولتنبرگ در پاسخ به این سوال رویترز که آیا ناتو به خاطر انکشافات در قندوز ماموریتش را در افغانستان تمدید خواهد کرد یا خیر، گفت به اساس مشوره نظامی اوضاع در افغانستان و نیاز برای حضور ناتو را در این کشور ارزیابی می نمایند. استولتنبرگ افزوده است که ناتو وضعیت امنیتی و همچنان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروهای افغان را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته وی بر بنیاد همین ارزیابی‌ها تصمیم خواهند گرفت. او گفت آنچه مسلم است این است که به حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهیم، چه از طریق ماموریت حمایت قاطع باشد و یا مشارکت پایدار که شامل ماموریت ملکی است و عناصر نظامی هم در آن موجودند. در همین حال وزیر دفاع جرمنی میگوید که شاید به حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز باشد و هر نوع تصمیم در این مورد باید بر اساس وضعیت در این کشور اتخاذ شود. اورسولا فان در لین امروز حین رسیدن به بروکسل برای اشتراک در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت:
اگر مردم افغانستان حمایت ما را برای زمان طولانی تر نیاز داشته باشند، ما باید مد نظر داشته باشیم که چیگونه به پیش رویم و آیا برای مدت طولانی تر باقی بمانیم یا خیر. تحلیل وضعیت از مهمترین بخش است.
از سوی دیگر رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا شب گذشته در مورد وضعیت در افغانستان از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باراک اوباما در جریان این مکالمه تلفنی گفت که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه با دفاع از مردم افغانستان حمایت و کمک‌های بیشتر به افغان‌ها تصمیم خواهد گرفت. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رئیس جمهور اوباما پس از مکالمه تلفنی با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد راجع به حمله هوایی بر شفاخانه این سازمان در شهر قندوز با رئیس جمهور غنی تلفن کرد.
رئیس جمهور اوباما با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفن کرد تا به خاطر جان باختن افراد بیگناه در این رویداد ابراز همدردی کند. رئیس جمهور اوباما شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را در زمینه تأمین امنیت در قندوز ستود و خاطر نشان ساخت که او از نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان برای حمایت از تلاش‌هایشان در راستای فراهم کردن امنیت به مردم افغانستان کار می‌کند.
ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان در آخر سال 2014 به پایان رسید و ناتو در آغاز سال جاری میلادی ماموریت موسوم به حمایت قاطع را به هدف مشوره دهی به نیروهای افغان و آموزش این نیروها روی دست گرفت. به اساس گزارش ها اکنون حدود 13,000 سرباز بین المللی به شمول نزدیک به 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور اوباما قبلا گفته بود که پس از سال 2016 حدود 1,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. گفته شده است که مسئولیت این نظامیان تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. حالا با توجه به افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در افغانستان، پرسش‌های به میان آمده است که آیا آمریکا برنامه خروج سربازانش را از افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر.
شنیدید که پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل قرار است بررسی کند. در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در نشست وزرای دفاع ناتو در حال بحث صورت خواهد گرفت که حدود 10 روز پیش طالبان مسلح شهر قندوز را سقوط دادند. امین حال هم نیروهای افغان با مخالفین مسلح دولت در قندوز درگیرند. برای داشتن تازه ترین در مورد وضعیت امنیتی قندوز همکار ما اجمل آریان امیل لحظه با خود روی خط تلفن داریم. آریان صاحب سلام، روزتان بخیر. آیا بر ما گفته میتونین که وضعیت امنیتی فعلا در قندوز از چی قرار است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. به همگان معلوم است که 12 روز شهر قندوز شاهد درگیری ها میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی است. مسئولان محلی قندوز میگوید که نیروهای دولتی توانستند که بخش غربی یعنی منطقه خاکنی، کوته گرد، قهوه‌خانه و همچنان بخش شمال شهر قندوز منطقه بالایسار را تصفیه کند، ولی هنوز هم در منطقه در طرف شرق شهر قندوز در منطقه بندر خانابات هنوز درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی جریان دارد.
بله آریان صاحب، سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز امروز بر رادیو آزادی گفت که بخش‌های شمال، جنوب، غرب و برخی از مناطق ساحات بلند در دامنه‌های شهر اینا در عملیات به دست گرفتن و فعلا بخش‌های زیاد به دست نیروهای افغان قرار داره. پس شما وضعیت شهر در کل چطور می‌بینید پس از اینکه نیروهای افغان توانستند که این نقاط از مخالفین مسلح
پاکسازی کنند؟ با اساس منابع مردمی از محل هنوز هم شهر قندوز به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی نگردیده است، چون مخالفان مسلح در هر گوشه شهر قندوز هنوز هم حضور فیزیکی دارند و در منازل مسکونی در بعضی تاسیسات دولتی خود را پنهان کردند. از آنجا نیروهای دولتی را هدف قرار می دهند. از سوی دیگر مردم محل بسیار انتقاد دارند بالا حکومت مرکزی که 12 روز شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند و این یک شهر خیلی کوچک است. چرا نیروهای دولتی نتوانستند در مدت 12 روز این شهر را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمایند؟ باشندگان محل میگویند که در کنار خسارات مالی که به آنها وارد شده، خسارات جانی نیز وارد گردیده و خیلی مردم متضرر هستند، با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.
پس از این که شهر به طور کامل به دست نیروهای امنیتی نافتاده، گشت گذار مردم از چی قرار است؟ آیا دوباره دوکانا برای مردم باز شده، گشت گذار صورت میگیره یا نظام مردم در خانه های خود پنهان هستند؟
ساحات مرکزی شهر قندوز هم کسی گشت و گذار کرده نمیتواند، شهر کاملا محدود است. اما آنها منطقه جنوب شهر قندوز که زیر سر دوره میگن، در آنجا دکان ها باز است که چون تحت تسلط نیروهای دولتی است و از تهدیدات مخالفان مسلح دولت است، ولی در مناطق مرکزی کاملا شهر محدود است، هیچ کسی گشت و گذار کرده نمیتواند چون شهر قندوز با میدان جنگ مبدل گردیده است. اما کسانی که داشت پنهان و یا بسیار مخفیانه رفت آمد میکنند میرن، از چون مردم به یک پرند و لباس بر آمدن، همه چیزان در منازل مسکنی ماندن، میرن از خانه خود با خبری میکنند، یا کسانی که ماندن برای اونا از ولسوالی خانابات یا از تخار یک مقدار غذا و نان میبرند.
تشکر، همکارم اجمل آریان از قندوز بود که در مورد تازه ترین وضعیت امنیتی قندوز با ما صحبت میکرد. اما طور که آریان هم گفت، از 12 روز به این سو درگیری در شهر قندوز ادامه داره و این درگیری باعث شده که مردم محل خیلی متضرر شوند. در جریان درگیری قندوز شفاخانه دکتران بدون سرحد مورد بمباردمان قرار گرفت. در بمباری که روز شنبه گذشته به شفاخانه دکتران بدون سرحد صورت گرفت، 22 نفر کشته شدند. گفته شده بود که مخالفین مسلح دولت از این شفاخانه بایس سنگر استفاده کرده بودند، از امو خاطر نیروهای خارجی این شفاخانه را مورد حمله قرار دارند. اما مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید که طالبان مسلح از شفاخانه آنها بایس سنگر استفاده نکرده بودند. رئیس نهاد امروز در کابل حمله به شفاخانه دکتران بدون سرحد را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
مسئله دکتران بدون سرحد میگوید که حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز حمله بر کنوانسیون جنوا است، چون به باور آنان در این حمله سرپیچی از حقوق بشری صورت گرفته است. گلهن مولین رئیس این مؤسسه روز پنجشنبه در کابل گفت که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مخالفان مسلح موجود نبوده و از آن به حیث سنگر استفاده نشده است.
آن اظهارات که گفته شده از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است. این حمله با وجود هماهنگی با نیروهای ائتلاف و مسئولین نظامی و ملکی افغان از طریق جی بی اس صورت گرفته است.
با آنکه آقای مولن حضور طالبان مجروح مسلح را در این شفاخانه رد و یا تایید نکرد، اما گفت هر فردی که به حالت زخمی به شفاخانه دکتران بدون سرحد منتقل شود بر بنیاد اساسنامه دکتران بدون سرحد تحت تداوی قرار میگیرد. این در حالی است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 22 تن کشته شدند. رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد در کابل میگوید که 12 کارمند و 10 مریض شامل کشته شدگان بودند و با شمول 19 کارمند این شفاخانه 32 تن زخم برداشتند و شماره هم لادرک شدند. MSF یا مؤسسه دکتران بدون سرحد فعالیتشان را در سال 1980 در افغانستان آغاز نموده و در سال 2011 میلادی یک بخشش را در ولایت قندوز ایجاد کرد. اما پس از این حمله فعالیت شفاخانه بدون سرحد در قندوز متوقف شده و گفته شده تا طرفهای درگیر جنگ اطمینان حفظ جان کارمندان این مؤسسه را تضمین نکنند، فعالیتشان را در این ولایت آغاز نخواهند کرد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد صحبت تلفنی کرده و به خاطر حمله بر شفاخانه این مؤسسه در شهر قندوز معذرت خواسته است. در این حال رئیس عمومی مؤسسه دکتران بدون سرحد از کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی خواست تا بررسی‌اش را در این خصوص به گونه مستقلانه و بی‌طرف انجام دهد. کریستوف استوک در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما می‌خواهیم که این حمله وحشتناک به طور بی‌طرفانه بررسی شود، به خصوص در مورد تناقض‌گویی‌ها در ارتباط با چیزی که در این اواخر از سوی مسئولین افغان و آمریکایی صورت گرفت. ما نمی‌توانیم که بالای طبقات داخلی نظامیان ناتو، افغان و آمریکایی تکیه کنیم.
آقای استوک گفته است که قبل از جنگ باید به طرف‌های درگیر کوردینات شفاخانه‌ها داده شود تا حوادث مشابه در آینده صورت نگیرد. مسئله دکتران بدون سرحد میگوید که در هنگام حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز 105 مریض و بیش از 80 کارمندان بین المللی و افغان در این شفاخانه حضور داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان میگوید روسیه میتواند نقش مهم را در تامین امنیت در این کشور و تقویت امنیت در منطقه داشته باشد. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه میتواند به حیث یک قدرت مطرح در معو تهدیدات در افغانستان و منطقه عمل کند. سرلیوال و جزئیات بیشتر.
از چگونگی همکاری ها و نقش کمک های روسیه با افغانستان در حال سخن زده می شود که نامنی ها در این کشور به خصوص در شمال افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. رئیس جمهوری افغانستان می گوید روسیه می تواند نقش مهم را در تامین امنیت در افغانستان و تقویت امنیت در منطقه داشته باشد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه به حیث یک قدرت مطرح در منطقه می تواند در از بین بردن تهدیدات در برابر افغانستان و منطقه نقش آفرینی کند.
روسیه میتونه نقش بسیار مهم و ارزنده را بازی بکنه در امنیت افغانستان و در تقویت امنیت در داخل افغانستان و منطقه. و به خاطر که ما همواره با جهان ایره اذعان کردیم و بسیار خوشبختم خود احساس میکنیم که جهانی موقف ما را پذیرفته که مشکل افغانستان تنها منحصر به افغانستان نیست، ابعاد منطقه‌ای داره.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که یک عضو سنای روسیه به تازگی گفته است افغانستان به کمک تکنیکی و نظامی روسیه نیاز دارد تا بتواند با تروریسم به شکل درست مبارزه کند. ایگورو موروزوف گفته که اگر اردوی افغانستان هلیکوپترها و سایر مهمات مناسب جنگی می‌داشت، شورشیان نمی‌توانستند در قندوز پیروز شوند. در این حال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، در دیدار درست قبلش از مسکو از مقام‌های روسی خواسته است تا در برابر قضایای افغانستان بی‌تفاوت مانده و این کشور را در امر مبارزه با تروریسم حمایت کنند. سلطان فیضی، مشاور دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت مقام‌های روسی به شمول وزیر دفاع آن کشور در پاسخ به این خواست گفته که اوضاع افغانستان را مورد بررسی همه جانبه قرار می‌دهند. گزارش های به نشر رسیدند که روسیه گفته است در صورتی که افغان ها موافق باشند، حملات هوایی را در ولایت های شمالی افغانستان بر ضد گروه داعش انجام خواهد داد. اما رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید در صورت حضور ناتو و آمریکا در این کشور، نیاز برای انجام حملات هوایی از سوی روسیه در افغانستان وجود ندارد. فضل هادی مسلمیار در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله نمیتواند به نفع مردم افغانستان باشد.
حکومت افغانستان با آمریکا و ناتو عمو پیشنهادی که روسیه از معاون سبیه والی رئیس جمهور و دیگر دوستا قبول کردن، با مو امکاناتش ناتو آماده بکنن که برادر 13 سال برای ما بودیم و با نام هم بسر شما هستیم، بیاین این پروگرام هایی که روسیه با دست دارن و با ما هم کاری میکنن شما هم کار شد. اگر نمیشن باز به او صورت میشن که یک طرفش پس خشمه و با دیگر طرف معامله شد. اردو قوت هایی داخل کردنش به نظر ما به خیر مردم افغانستان نیست.
این در حال است که امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان، اخیراً از بدتر شدن اوضاع در افغانستان سخن زده و گفته است که در مورد وضعیت در سرحدات کشورش با افغانستان نگرانی جدی دارد. همچنان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ملاقات با همتای تاجکش گفته است که آنان باید در رابطه با وضعیت منطقه که منبع نگرانی جدی آنان است بحث کنند. روسیه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی یک کشور مقتدر در منطقه است، اما آگاهان میگویند که افغانستان ناآرام میتواند به منافع روسیه آسیب بزند. باورها بر این است که روسیه نگران است در صورتی که افغانستان به جایگاه امن برای تروریستان مبدل شود، مبارزه با افراطیت و افزایش تولید مواد مخدر در این کشور برای مسکو آسان نخواهد بود. در این حال مردم افغانستان با توجه به چگونگی حضور گذشته روسیه در افغانستان نسبت به حضور نظامی روسیه در این کشور مخالفت دارند. برخی از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که حضور نظامی روسیه در افغانستان برای مردم این کشور حساسیت برانگیز خواهد بود.
در باره روسیه که بر افغانستان میگه که ما در داعش می جنگیم و از اینا ملکتان خالی میکنیم، این کدام طریقه اشغال کردن افغانستان دوباره است به فکرم؟
اسم ما سلطنت است. نظر ما در مورد اینکه روسیه به افغانستان بیاید است که هیچ گونه نباید روسیه به افغانستان بیاید. وقتی روسیه به افغانستان آمد، روسیه و آمریکا یک جای میشن، افغانستان در بر میماند و افغانستان تباه میشه.
شماری از مردم در افغانستان به گونه‌ای روسیه را مسئول وضعیت ناگوار فعلی افغانستان دانسته میگویند که پس از تجاوز شوروی وقت به این کشور صدها هزار افغان جانهایشان را از دست دادند. اما حکومت افغانستان گفته است که مسئله حضور نظامی روسیه در افغانستان مطرح نیست. در این حال آگاهان امور نگرانی روسیه از حضور گروه‌های افراطی چون داعش در افغانستان را بجا می‌دانند، اما میگویند که روسیه قادر است تا در بخش‌های تکنیکی، استخباراتی و به نحو نظامی با افغانستان همکاری مؤثر داشته باشد. روح الله امین، یکی از این آگاهان، برای به رادیو آزادی گفت حضور فیزیکی روسیه در افغانستان در حال حاضر آسان نخواهد بود.
یا در افغانستان ممکن همکاری‌های تکنیکی، همکاری‌های استخباراتی و به گونه نظامی در اینجا بکنه، ولی اینکه حضور فیزیکی سرباز و نظام و فلان در افغانستان داشته باشه ممکن برای بسیار زود باشه. وقت داعش و طالبان یک تهدید بسیار بسیار جدی برای مرزهای روسیه و امنیت آسیای میانه مطرح است، ولی این که میکانیزم مداخلش چی خواهد بود این هنوز دور است که ما پیش بینی بکنیم.
شماری از آگاهان میگویند که رویارویی آمریکا، ناتو و روسیه در افغانستان میتواند سبب تقابل و کشمکش ها میان قدرت های بزرگ جهان در این کشور گردد. آنان ترجیح میدهند که به عوض حضور نظامی روسیه بهتر است همکاری های آن کشور در بخش های تکنیکی، نظامی، در قوای هوایی، اطلاعاتی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان افزایش یابد. سهل دیوال، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید که اکثریت جنگجویان گروه داعش در ننگرهار را سربازان اردوی پاکستان تشکیل میدهد. گفتگوی مفصل با رئیس مشران جرگه افغانستان را تا دقایق بعد خواهید شنید. اما اکنون ساعت 5:30 به وقت افغانستان شده. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
مؤسسه دکتران بدون سرحد این را رد کرد که گویا شفاخانه مربوط به آنان در ولایت کندز طالبان استفاده می کردند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید در سال جاری به خصوص در 6 ماه گذشته حملات مخالفین مسلح در ولایت های شمال کشور افزایش یافته است. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند مخالفان مسلح به شدت تلاش دارند تا مرکز این ولایت را ناامن بسازند. سرمنشی ناتو میگوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر میشود. اداره رئیس جمهور اوباما در مورد تشکیل منطقه منع پرواز در سوریه صحبت کرده، ولی به گفته مقامات این کشور کدام تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. ایران میگوید با وصف دعوتنامه به نمایشگاه کتاب در فرانکفورت آلمان در این نمایشگاه اشتراک نخواهد کرد، چون سلمان رشدی در این نمایشگاه سخنرانی میکند. صدر اعظم یونان دیروز از یک رأی عدم اعتماد نجات پیدا کرد و تعهد نمود که تا سال 2019 کشورش را از بحران اقتصادی بیرون میکند. نویسنده و ژورنالیست بلاروس سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 شد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم تحولات اقتصادی افغانستان با همکارم امیرال کوزی.
مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع از دولت می‌خواهند با تاجران متضرر حوادث کمک‌های لازم نماید. خانجان الکوزی معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ناامنی‌های اخیر شهر قندوز تجار ملی را سخت متضرر ساخته است، اما حکومت در راه کمک به آنان تا اکنون کدام اقدام را روی دست نگرفته است. آقای الکوزی همچنان افزود که بر اساس قانون عواید بر مالیات و قانون گمرکات دولت به هدف جلوگیری از ورشکست شدن شرکت ها باید با آنان کمک مالی نماید. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان از وضعیت سرمایه گذاری در این ولایت ابراز نگرانی کرده اند. علی رضا حسن زاده مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر سرمایه گذاران و تاجران سرمایه خود را از ولایت بامیان بیرون کرده اند. آقای حسن زاده علت عمده بیرون کردن سرمایه از این ولایت را عدم حمایت حکومت از سرمایه گذاران و تاجران عنوان کرد. آقای حسن زاده همچنان گفت دولت در قسمت ساختن شهرک صنعتی ولایت بامیان توجه نکرده است. مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع بامیان افزود که تاکنون به محصولات محلی این ولایت مانند تولیدات زراعتی و صنایع دستی که جزء تجارت های کوچک است نیز توجه نشده است. آقای حسن زاده از دولت خواست که برای بازاریابی فروش محصولات این ولایت باید زمینه مساعد گردد. و خبر اخیر این که مسئولین اداره زراعت ولایت سمنگان میگویند حاصلات انگور در این ولایت 25% افزایش یافته است. محمد افضل دانا رئیس زراعت سمنگان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال 1000 تن حاصلات انگور در این ولایت بیشتر جمع‌آوری شده است. آقای دانا افزود که سال گذشته حاصلات انگور به 6,500 تن می رسید که در سال جاری این رقم به 7,500 افزایش یافته است. آقای دانا همچنان از نبود بازار فروش برای حاصلات زراعتی داقین سمنگان ابراز نگرانی کرد و گفت یکی از علتهای عدم فروش و ضایع شدن محصولات زراعتی مسدود بودن راه‌های مواصلاتی شمال با مرکز است.
تحولات اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست. ما تا تشکری میکنم از امرایتان. آل هم گفتگوی اختصاصی ما با رئیس مشران جرگه افغانستان. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید اکثریت جنگجویان گروه داعش در ننگرهار را سربازان اردوی پاکستان تشکیل میدهد. فضل عادی مسلمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت افراد این گروه که همکنون در ننگرهار بر ضد نیروهای افغان میجنگند از لحاظ تاکتیک جنگ بالاتر از یک گروه تروریستی آموزش دیدند. همکارم جمشید حبیبزاده با آقای مسلمیار مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که اقدام و عملیات حکومت و افراد مربوط به وی برای سرکوبی داعش یا گروه دولت اسلامی در ننگرهار چگونه به پیش می رود؟
داعش یک پدیده نو تروریستی هستند که در منطقه و بخصوص مشرقی جای گرفتن در کوههای مشرقی. خوشبختانه حکومت با مشوره دوستا در ولسوالی کرد عملیات کردند که همه ولسوالی از نیر بدبختی هایی که داعش اونجا موجود بودند پاک شدن. داعش هم مثل طالب یا دیگر توریستا واری شاید در یک منطقه در یک قریه یک عملیات چریکی داشته باشند بعد از اینکه تصفیه شدن. خب امو حالاتی که حاکمیت شیعه بود همه دور رفتن و مردم محل امره پلیس و قوای مسلح ما تقریبا 200
یعنی عملیات موثریت خود داشتن
و بلکه داشتن نه مو ولسوالی را گرفتیم. میایم به طرف اچین که اصلی قرارگاه و مامان داره اصلی قرارگاه داعش است که اینجا چی صدور کنیم. وقتی که ما و حکومت امادگی داشتیم که یک عملیات سرتسری با شینوار جور کنیم داعش پیش از پیش حمله کرد به پلیس و به قوای سرحدی ما با پستای سرحدی ما. متاسفانه ما هم شهید داشتیم و او طرف هم خوشبختانه بعد مرده های بودن که از قوای هوایی و از جنگ زمینی قوای مسلح ما تقریبا به صدها نفر کشته شده. این جنگ تا حال دوام دارن. ما در حالت مقاومت هستیم.
تعریف شما از این داعش که در ننگرهار پیدا شده چی هست؟ اینا از کجا تمویل میشن؟
ما پیش هم گفته بودیم حالی میگیم که داعش امو کسایی هستن که پیش طالب بودن امروز داعش شدن. اردویش پروژه پاکستان است، ایسای هستن و چی طالب است چی داعش. خود در رهبری خراسان کسی است به نام حفیظ سعید، این خود پاکستانی است. رهبریش با دست پاکستانی است. مثلا در طالبا اختر محمد منصور است و افغان است، خود طرف پاکستانی است. در نگرهار یا داعشین هم که جنگ میکنن تقریبا 90% که مرده ها با دست میامین پاکستانی است.
چی میخواین اینا با
میخواین ایدندشه و فکری از اینا هستن؟ ما امرای نه رالو کردیم نه مباحثه. این در ذهن و در فکری از اینا هستن که چی میخواین؟ خب یک چیز با شما بگویم که از لحاظ تکتیک و جنگ که ای با اردو و پلیس ما مواجه میشن و جنگ میکنن از یک گروه تروریستی بالا است. آدم های هستن که بسیار تعلیم تربیه شده باشن و با مامونز ما و با فکر ما فیصلی ما ای است که سربازای فوج پاکستان است. اکثریتش هم از لحاظ تکتیک و جنگ خوب تعلیم تربیه گرفتن و هم همه پاکستانی هستن و در از معلومات ما که این لوده های جا آمدن همه اورغزی و پنجابی هستن. اوجا یک قوم به نام اورغزی اکثریتش در استخبارات پاکستان زندگی میکنن. ما باید با پاکستان واضح گپ بزنیم. هر توریستی که هر گروپی که به هر نامی که به هر قومی که به ما میاد اگر واقعا با ما دوستی میکنن دشمنی از اینا دشمنی ما است. دشمنی ما باید دشمنی از اینا باشه، خصوصا دشمنی پنجاب. وقتی که پنجاب درست عمل نکنن باید ما بالمثل عمل بکنیم و این حالاتی که امروز داریم تا دنیا بفهمه که جنگ علیه طالب، جنگ علیه داعش، جنگ علیه پلان گروه نیست، جنگ پاکستان و افغانستان است.
فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان بود که می گفت سربازان اردوی پاکستان در صفوف جنگجویان گروه داعش در ننگرهار می جنگند. از سوی دیگر رهبری گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش تلاش می کند تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه ای خودمختار ایغور چین گسترش دهد. رئیس استخبارات قوای مسلح روسیه این مطلب را امروز در کنفرانس بین المللی در مورد وضعیت افغانستان گفت و افزود که این گروه در پی استگذاری در افغانستان بوده و مصروف جلب و جذب جنگجویان از میان اقلیت ها و جنگجویان گروه های تروریستی افغان می باشد. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نایب مشنوید.
رئیس استخبارات قوای مسلح روسیه میگوید رهبران گروه تندرو داعش سرگرم طرح‌ریزی برنامه برای جلب جذب از اقلیت‌ها و جنگجویان دیگر گروه‌های تروریستی محلی در افغانستان میباشند. جنرال ایگور سرگون که در یک کنفرانس بین المللی در مسکو درباره افغانستان صحبت میکرد، افزود تمایل در جهت همبستگی با گروه داعش در افغانستان به طور فزاینده دیده می شود و در حال مبادل شدن به یک عنصر تاثیرگذار در وضعیت امنیتی کشورهای آسیای میانه می باشد. در این میان مقامات امنیتی افغان در این اواخر حضور رو به افزایش داعش را در برخی نقاط این کشور تایید کرده میگویند با تهدید این گروه در افغانستان روبرو می باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد اظهارات رئیس استخبارات نیروهای مسلح روسیه گفت:
با تاسف که با یک تهدید جدید ما هم روبرو هستیم. در قسمت این که از فعالیت گروه داعش حکومت نظارت دقیق داشته باشد، چند پیش واحدهای ویژه را در میان نهادهای امنیتی افغانستان ایجاد کرد و طبعا نهادهای امنیتی افغانستان معلومات را به دست آوردند. در حال حاضر این نهادهای ویژه به شدت کار میکنند، کل جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی مبارزه با گروه داعش بخش اساسی از فعالیت ها و وظایف این نهادها را تشکیل میده.
اما جنرال سرگون رئیس استخبارات نیروهای نظامی روسیه در ادامه سخنرانیش در کنفرانس راجع به افغانستان گفت: نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان با وجود کمیت بزرگ و تجهیزات دست داشته ایشان توانایی تغییر بنیادی در وضعیت امنیتی این کشور را ندارند. جنرال سرگون گفت: جنگجویان تندرو در افغانستان از آغاز سال جاری تا کنون در 2100 حمله، 4000 عسکر و افسر نیروهای امنیتی و بیش از 2500 غیر نظامی افغان را کشتند. او گفت: اکثریت حملات تروریستی از سوی جنگجویان طالبان در افغانستان تنظیم گردیدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 میشنوید. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار رادیو آزادی. نخست برنامه سپورتی را که همکارم خلیل سلطانی تهیه کرده و سپس برنامه آشیانه به میزبانی شمیلا جاوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
برنامه سپورتی از میدان بازی به مسابقه نهایی دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان اختصاص داده شده است. این برنامه را خلیل سلطانی تهیه کرده، امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان با پیروزی دسپین غربازان به پایان رسید. این تیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان به نمایندگی از ولایات شرقی بازی می‌کند. فهیم افکار کپیتان دسپین غربازان که بازیکن در خط حمله می‌باشد با برنده شدنشان بسیار خوشحال است.
فهیم افکار هستم
کپیتان تیم دسپین غربازان. بسیار خوش هستم، بسیار احساس خوشی می‌کنم. به هموطنان و به خصوص به مردم مشرقی از صمیم قلب تبریک می‌گویم. بسیار خوش هستم، بسیار خوش هستم. فهیم افکار و بعضی از ورزشکاران با بسیار تلاش توانستند تیم شاهین آسمایی که در دو دوره این رقابت‌ها قهرمان شده است آن را شکست بدهد و قهرمان شوند. در مسابقه شاهین آسمایی و اسپین غربازان حدود 10,000 تماشاچی برای تماشای این دیدار آمده بودند و صدها تن به علت نبود جای برای نشستن دوباره راهی خانه هایشان شدند. وحیدالله واحدی مربی تیم دسپین غربازان میگوید که برای دور چهارم لیگ برتر فوتبال ضعف تیم خود را از بین برده و قهرمانی را از آن خود ساخت.
وحیدالله واحدی است، مربی تیم دسپین غربازان. سال چهارم بود ما بازیاری که به صلاح در سال چهارم شروع کردیم. به گروپی ما تیمای حریف خود ارزیابی کردیم، نقاط ضعف و قوت اونا رو یادداشت کردیم و اونا رو تمرین کردیم روی بچهای خود و یادآور ساختیم و شریک ساختیم با بازیکنای خود، چون تیم دسپین غربازان یک تیم گمنام بود. پارسال در مقام سوم رسیدیم با این تیم و امسال با ضعفی که پارسال داشتیم برطرف کردیم و امسال قهرمانی مسابقات شدیم.
با وجود آن که با تیم شاهین آسمایی 4 بازیکن تیم ملی همراه بود، اما باز هم در مقابل دسپین غربازان که بیشتر دفاعی بازی میکرد شکست خورد. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک میگوید که لیگ برتر فوتبال در شرایط اساس کشور یک لیگ پر افتخار است و در منطقه نظیر ندارد.
لیگ فوتبال فعلا جریان دارد، در حالی که دور دوچ، قندوز و جلال آباد جنگ جریان دارد و این طرف هزاران و هزاران نفر توهم با وحدت ملی آمدن کف میزنند به جوانای خود. من امیدوار هستم به مو شکلی که همه یک تیم شدن به دروازه یک گل میخواهند که عریف گل بزنند، در افغانستان هم وحدت ملی به وجود بیاید تا در برابر دشمنان همین قسم غلبه بتانیم.
مسابقه فاینال دوره چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام جمعه به پایان رسید که 4-3 تیم دی اسپینغر بازان با ضربات پنالتی برنده شد، اما در وقت رسمی و اضافی این دیدار هیچ گلی به ثمر نرسید. کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که لیگ برتر فوتبال با آوردن خوشحالی در چشم هموطنان یک کار بسیار بزرگ را انجام داده است.
ما فاینال مسابقات لیگ برتر روشن است و بین تیمای چاین آسمایی و اسپینغر بازان واقعا یک روز تاریخی و دیدنی بود. مردم ما زیاد علاقه داشتند، مردم ما ضرورت داره برای کمی فکرشان چین شوه و کمی در شرایط بسیار حاد و شرایط بسیار مهمی که افغانستان قرار داره، از نظر ما صرف نظر از تمام چیزهای دیگه خیلی یک چیز مثبت است، به خاطر از اینکه امروز هزاران تا از جوانای ما، کلانسالای ما، اطفال، زنها همه در استادیوم هستند. و
رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان همچنان گفت که لیگ برتر فوتبال سطح فوتبال داخلی را در کشور بلند برده و در هر باری که برگزار می شود ده ها هزار جوان را برای فوتبال آماده کرده است که این همه برای تیم ملی فوتبال یک دارایی بزرگ معنوی می سازد. برای تماشای فوتبال همراه با مقامات کشور هزار پسر و دختر به استادیوم فوتبال آمده بودند. کاپیتان تیم ملی تکواندو هم در جمله تماشاچیان حضور دارد. سید مسعود کریمی میگوید که آمدن هزاران تن به مسابقه فاینال فوتبال روحیه وحدت ملی را قوی ساخته است.
ما ورزشکارا در بین ما هیچ مرزی نیست و ما فقط به خاطر تشویق، به خاطر رشد ورزش، هر چیزی که از دست ورزشکارا بیاد انجام میدهیم. امروز خوشبختانه کاوی مسابقات فوتبال واقعا که یک وحدت ملی واقعی را میتونیم که در ورزش ببینیم به خصوص فوتبال.
لیگ برتر فوتبال افغانستان از 4 سال به این سو با همکاری فدراسیون فوتبال و شرکت مخابراتی روشن آغاز شده است که بعد ده ها تن چهره های جدید به تیم های ملی جذب شده اند. دور نخست لیگ برتر فوتبال را نماینده هرات تیم طوفان هریرود برنده شد. دو دور دیگر این لیگ را شاهین آسمایی که به نمایندگی از کابل بازی می کند برنده شد و دور چهارم این لیگ با پیروزی دی اسپینغر بازان به پایان رسید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان عزیز، این هفته باز هم با مطالب جالب دقایقی با شما هستیم. چرا بیشتر کسان هنگام وقوع زلزله از خود عکس العمل های نشان داده که از این سبب متضرر می شوند؟
تخبامبه بود، باز پایانش زینه در خانه کرایی بودیم، خدم تخبام خود از زیر انداخت.
و آیا می دانید چی تدابیر قبلی در برابر وقوع زلزله داشته باشیم؟
این الماری در نزدیک دروازه نباشیم، دفتن می افته دروازه بیرون رفته مسدود می.
گزارشی داریم در این رابطه که در قسمت اول برنامه توضیحات آن را می شنوید. آیا ضرورت است تا اطفال در تفریح مکتب بعضی خوردنی ها را بخورند و چقدر این خوردنی ها برای هوش و حافظه آنان مفید است؟
اگر تغذیه اطفال به صورت درست صورت نگیرند، حافظه شان کند بوده، درس درست یاد نمیگیرند.
گزارشی داریم درباره توجه بیشتر مادران در قسمت بردن بعضی خوردنی ها به مکتب اطفالشان که در قسمت دوم برنامه تقدیم می شود.
خیلی دفعه دومو چینل دیگه رو بگم و چه بلاست؟
طبق معمول نمایشنامه کوتاه برنامه را در اخیر نیز بشنوید که با بعضی نکات کوچک و مهم خانوادگی اشاره می کند. با ما باشید. افغانستان در طول تاریخ چند هزار سال گذشته شاهد زلزله‌های ویرانگری بوده است. در دهه‌های اخیر نیز زلزله در بعضی از مناطق این کشور باعث خسارات مالی و جانی شده است. اما به دلیل ناگهانی و لحظه‌ای بودن زمان وقوع آن لازم است از قبل تدابیر لازم را کسب و به توصیه‌های مربوط به آن عمل کرد تا از خطرات ناشی از آن تا حدودی در امان باشیم. در گزارش اول برنامه که با صدای یک تن از باشندگان ولایت کاپیسا که چشم دیدش را از حادثه زلزله در ولایت تخار قصه می‌کند آغاز می‌شود، این موضوع توضیح بیشتر داده می‌شود.
چند سال قبل زلزله که در تخار شده بود، یک قریه در منطقه رستاق و چیاکی هستند و یک رودخانه پایان بود. امی ساحه بود و باش مردم امی قریه مکمل لغزیده بود که در حدود یک و نیم ساعت فامیل اوجه زندگی میکردند. همه زندگی خود از دست داده بودند. واقعی بود که در تخار با چشم دید ما شده بود.
صدای زمره را شنیدید که از وقوع یک زلزله در ولایت تخار قصه کرد. هرچند گفته می شود که باید هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کرده و تمرکز فکری خود را منسجم سازیم، اما دیده شده است که بیشتر کسان حین وقوع زلزله تمرکز فکری درست نداشته دست و پاچه و وارخطا می شوند که به سبب این کارشان بیشتر متضرر می شوند. بیایید در این قسمت صدای چند تن را بشنوید که در هنگام وقوع زلزله چی عکس العمل هایی از خود نشان می دهند.
نام ساره است. او روز داخل سم بودم، ام پشت دروازه سم فسارم که زلزله شد، بسیار یک زلزله محکم. امی دروازه را واز کردم، راسن دولی خود راسن مدیره گفت امی کار خوب نمیکردی. نه که شاگردا یک پشت سر دیگه گفت و دست پایشان آگاه شد. ما گفتم که وقت زلزله شد ما را قصه اولاد خود نیست.
نام شفیق الله است، دکاندار هستم. خوب روز در دکان بودیم، زلزله شد، ما ایوازه که گوشه ساچیم در جای آزادی برخطا شدیم که بیخیم زینه رقم کرده آمدیم زیر شیشه ساچیدیم که خدا نخواسته شیشه سرم.
پل خمری بودیم، بسیار یک زلزله شدید شد، شو بوده شوارم از امیجاش کجات خیست یک وحشتناک چیغ زد که حالا زلزله دمو دهشت که من خودم آمم تو که خیستم تو یک دانه تخت بمبه بود باز پایانش زینه در خانه کرایی بودیم خدم تخت بمب خود از زیر انداخت که باش من از این نجات بیخم.
اما کارشناسان امور میگویند که باید خانواده ها قبل از همه با هم نشسته و یک جلسه مشورتی دایر نمایند. انجینیر استان میر زهیر متخصص جیولوژی که آثار در مورد زلزله نوشته کرده در این باره معلومات میدهد.
در وقت زلزله ما باید در کدام نقطه خانه با هم جمع شویم تا از خطرات محافظت صورت بگیریم. چهارپایی که یک کس روی نشست میکنه باید نزدیک شیشه نباشه و خود این شیشه باعث زخمی شدن انسان میگرده. در قسمتی که ساعت دیواری آویزان از در وجه ما یک طفل راحت بتیم در وقت زلزله اگر اون موساد بالایش بیفته خود آسیبی بزرگی برای طفل میرساند. الماری هایی که ظروف مانده شده باشه در وقت زلزله اون مو ظروف میافته و شخصی یا طفلی که در اون نزدیک الماری است بالای چیمش که این الماری در نزدیک دروازه نباشه دفعتن میافته دروازه بیرون رفته مسدود میکنه.
آقای زهیر علاوه کرد زلزله یک آفت طبیعی و حالت است که بعضی مردم در مقابل آن حساس بوده و حین وقوع این حادثه با برخطایی میدوند تا خود را از خانه بیرون بکشند که به گفته وی شاید آنان در این حال بیشتر صدمه ببینند. به گفته این متخصص عدم آگاهی مردم در مورد اقدامات لازم رخ داده زلزله، ساختن خانه‌های غیر استاندارد، عدم شناسایی محل‌های پرخطر از نگاه زلزله و دوری از آنها، عدم توجه به این موضوع در مراجع اکادمیک از جمله موارد است که باعث افزایش خسارات مالی و جانی در پی هر زلزله در افغانستان می‌شود. بنابر گفته آقای زهیر هرگاه این مسئله در نصاب معارف جابجا شود و از همه مواردی که مربوط به وقوع زلزله و تدابیر قبلی در مقابل آن برای شاگردان و حتی دیگر ارگان‌ها ارائه شود مؤثر خواهد بود. شنونده های گرانقدر، توجه شما را به مطلب دوم برنامه جلب می نماییم. گفته می شود یکی از مسئولیت های مهم والدین تهیه بعضی خوردنی های مناسب و سالم برای اطفالشان در مکتب است. اگرچه بعضی از اطفال و شاید هم والدینشان ترجیح دهند که از خوردنی های بازار و دکان های نزدیک مکتب بخورند، اما دیده شده است که خوراکه های بازار جز مواد غذایی کم ارزش و مضر پنداشته می شود. در گزارشی که تهیه کردم و اینک می شنوید، بر مسئولیت بیشتر والدین به خصوص مادران تاکید شده. از آنجایی که اطفال در سنین رشد به برنامه غذایی بهتری نیاز داشته و ضمن آن که رفتار تغذیه‌ای آنان نیز در این سالها شکل می‌گیرد، والدین بهتر است تا با کمی صرف وقت بعضی خوردنی‌ها را برابر توان مالیشان تهیه کرده و برای اطفالشان تقدیم نمایند که در ساعات فراغت در مکتب آن را بخورند. زیرا تعدادی از اطفال و یا هم والدینشان بنابر عوامل متوجه این نکته نشدند. حال صدای چند طفل را بشنوید که چی چیزهای به خاطر خوردن در تفریح مکتب با خود میبرند.
نیها دستوری هست و صرف پنج
مکتب هم اینجا زنه ایتا مخزم
عادت کردیم که بدون خانه در مکتب نانه
صرفی هم میاره بوش میشه ولی ما عادت ندارم
اسم از مکیسان ها اسم بودی
اششون مین تازه باشی
تو خونجور سنده من سلان جب دردیشه که مدار جان تایل نکنه با زبایی که میوانو باز در طرف مدتا وقت گوشنشون باز میخوا
خانم زبایده یکی از مادران است که شش طفل داره و همه آنان به مکتب میروند. زبایده گفت به خاطری که او خوش ندارد اطفالش در بازار بعضی خوردنی ها را بخرند و بخورند، صبح وقت برای آنان بعضی خوردنی ها را آماده و در ظرف مخصوصشان جا به جا میکند تا اطفالش در مکتب آن را بخورند.
ما از خانه برشون غذا تهیه میکنیم، در لنچ‌بکس هایشون میندازیم و برشون آب میتیم که ضرورت نباشه طفل ما از بیرون چیز بخوره. اگر مهم نیست ما پیسه هم اطفال خود نمیتیم که از بیرون چیز بخوره. مادر باید یک کم زحمت بکشن به خاطر که آینده اطفال خود در نظر بگیرن، چون پیسه میتونه سر خود رد میکنه که باید اطفال زحمت نکنه، با آینده اطفالش هم پشیمونی میشه هم مریض میشه. نیست که هر چیز خوبتر آدم بده، مثلا یک بچه که نان داشته کمی عسل به مالی یا کمی مسکه باشه یک روز، یا میتونی یک دونه کچلو رو چپس کنی، یا میتونی یک دونه تخم برش جوش بدی. دیگه بسیار چیزای عادی میتونه هر کسی بده. برابر وضع اقتصاد خود تیار کنی و خاطرتون جمع میباشه که نیست تر که اطفال میده میخوان یک از بیرون چیز دیگه بخوره.
اما نجلا آریوبوال دکتر در بخش صحی میگوید تغذیه درست و با وقفه های کوتاه برای اطفال نه تنها به خاطر رشد و نموی جسمی آنان بلکه در رشد حافظه و هوش آنان نیز تاثیرات خوبی دارد.
اگر تغذیه اطفال به صورت درست صورت نگیرند، حافظه شان کند بوده، درس درست یاد نمیگیرند، خودشان هم تا تنبل بار میان و در ذهن احساس خستگی میکنند. درس میخوانند اطفال حداقل یک بسکیت تغذیه بایکشان باشند که از درس خلاص میشن بسکیت نوشجان کنند. گفتنی ما برای والدین محترم این است که اطفال خود تشویق کنند به خوردن غذا. حداقل یک گلاس شیر وقت شکم گشنه و اصطلاح تیر میکنند، انمی تکلیف های میده از این بار میاد.
میوه خوش در هر فصل سال در دسترس هستند و مادران با سلیقه می توانند مقداری از میوه های خشک را مثل خرما، انجیر و توت خشک، بادام، چارمغز و بعضی دانه های مغزی دیگر را نظر به توان مالیشان خریده و یک جا سازند و از آن هم روزه مقدار کمی به اطفالشان بدهند تا آنان در مکتب بخورند. گفته شده است که مصرف این خوردنی بین دو وعده غذایی اصلی بسیار مفید است. کمبود آهن باعث خستگی، رنگ پریدگی، ضعف حافظه و تمرکز می شود. اما این مواد تهیه شده که دارای مقدار زیاد آهن هستند با جبران کمبود آهن سبب شادابی و افزایش هوش اطفال می شود. در نمایشنامه این هفته خواهید دانست که دیدن تلویزیون بیش از حد از سوی مادران و تعدادی از دختران جوان خانه کدام مشکلات را به بار می آورد؟
گوشت ما دیگه اندختیم که سریال تیر نشه. فردا نه بچه بگو که چطورش سریال در کجا رسیده؟
سریال بسیار جالب شده. نبودی آرشی جمیل بود. اما میفهمی چی شد؟ وقتی که دماکمه نکاه میشدن پدر افت آمد جمیل در کار زد. کلگیشان قجگر خون شدن که توبه.
خو خیر. اما تو خیلی دفت دامو چینل دیگه رو بگی.
خو مادر جان. مامم سریال زیاد خوش دارم. اما دخترکش نیست، زیاد از تیپ اندامش خوشم میآیه. ما میخوایم که مقسم خدا جور کنم.
مادر جان روز نشدیم. مادر جان اون تیر نشده، بیار که بخوریمش. کش نشدیم.
وی بچه‌م صبر کو، هنوز وقت است. خب بچه‌م حوصله کو یک ذره.
چی شدن یا؟ فرزانه
بیارید دیگه، نان که ناوقت است، کارهای ما مینه خلاص شده، نان تیار نشده، تقبالی چی رقم کپ است؟ نمیفهم کی بوی چی است، بخیالم که دیگه شان سوخته، کل جای بوی گرفته.
الو به خدا دیگ در گرفت، الو خدای عالی مردکر چه جوابتم دهی ناوقتی چی جور کنم، چی بخورن خدایا؟
خفه خالش ما چی کار میکنین که صدا رو نمیشتالید، چی گد ودی و بی‌نظمی رو دهی خونه شما انداختین از برای خدا؟ اوه خیلی شما غرق تلویزیون دیدن بودین که همه دنیا رو فراموش کرده، نه؟ حتی دیگتون سوخته بویشه نمیفهمین، سیکای چی حال است؟ من خو نمیفهم کی چه قسم براتون
بابا بابای شکیب جان، امام اینجا مصروف شدم، کل دیگ سوخت، شکیب بیچارم پیشتر گفت که گشنه شدیم، چند نفع منو گفت که نان بیار، فکرم رفت، نمیفهم که دیگ چطور از یادم رفت. و خدا
من چی بگویم دیگه براتون، هر وقتی که شما را ببینم همی دو چشمتان دمی تلویزیون مانده و خلاص. مچم کی سیریال چطور شد؟ کی دخترش عروسی کرد؟ کی مرد؟ کی شد؟ ای های آدم تلویزیون در وقت بیکاری میبینه، نه ای که تمامی وقت خود در تلویزیون دیدم تیر کنه.
مادر بیا که من بخوریم، مادرم تخم پخته کده، بیا که بخوریمش که گشنه شدیم.
بابی شکیب جان بیا دیگه، خیر است، من پای تفاهمیدم، اشتباه خودم است، دیگه من را زیاد نشرمانین، آل بیاین که بریم نان بخوریم.
رادیو